زنگ زدید؟ میخوام ببینم شما به کدام یکی زنگ زدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین حلنا على اعدائهم اجمعین. بحث شیخ اعظم انصاری در اینه که تفاوت‌های بین کشف حقیقی و کشف حکمی و کشف نقلی بعد از اینکه ما اجازه را به سه قسمت تقسیم کردیم، اول این بود که اجازه کاشف باشه و کشف حقیقی. مبانی خیلی متعدده، ما نباید اقسام را تکثیر کنیم. حاصل اون مبانی را که در بحث ما مؤثر در نظر بگیریم. خلاصه کشف حقیقی به اقسامها اقتضا میکنه به این که وقتی که اجازه آمد دیگه اون عقل صحت فعلیه پیدا کنه، نقل و انتقال و ملکیت محقق بشه و آثارش هم در نما و امثال اون بعداً خواهیم گفت. خلاصه بنابر هر مبنایی در کشف حقیقی اجازه که آمد، اون عقلی که تا به حال دارای صحت تأهلیه بود، یک زمینه بود، اعتباراً صحت فعلیه پیدا میکنه و از همان تاریخ وقوعش که اول فروردین مثلا نقل و انتقال و همه اینها محقق میشه. یعنی مشتری میتواند در مبیع تصرف کنه، هر تصرفات که انجام داده همه اونا نافذه و صحیح، مال او بوده، حکم میشه به ملکیت مبیع دل مشتری و ملکیت اون سمن دل بایه. این روی کشف حقیقی حالا مبناها فرم میکنه، ولی بلکه مقتضای هر مبنا باشه اینه، این در کشف حقیقی. اما در کشف حکمی این بود که وقتی که اجازه آمد، ملکیت در ملک اون مالک اصلی باقی بوده، منتها آثار را اون اندازه که ممکنه ما مترتب بکنیم. یعنی مثلا اون مبی مملوک اون مالک اصیل بوده، اگر زید به امر گوسفندی را فروخته، این گوس اول محرم، اجازه هم 15 محرم آمده، این گوسفند تا 15 محرم مملوک همان مالک اصلی بوده، یعنی مالک زید مال امر را فروخته به بکر، این در ملک امر باقی بوده. اگر مثلا امر میمرد این ملکیت چون مال و این مال و راسش میشد. در کشف حکمی مال در ملکیتش باقی است قبل اجازه. منتها بعد از اینکه اجازه آمد ما آثاری که ممکن است مترتب میکنیم، نماعاتش میگیم مال مشتریه، اما خود ملکیت مبی در ملک مالک اصلی باقیه. اینم کشف حکمی این چنینه. خب شیخ انصاری خواسته مقایسه کنه بین کشف حقیقی و کشف حکمی، چند مطلب را بیان فرمودن که عرض میکنیم. مطلب اولش این بود که همین که عرض کردیم که میفرمایند به این که در کشف حقیقی حالا مبناها مختلفه، یک مبنا برای آخوند خراسانی، یک روی مبنای خودش کشف درست کردن، روی مبنای کسی که شرط متأخر را جایز میدانه، روی مبنای کسی که تعقب العقد ولی اجازه را شرط دادن. خلاص روی تمام مبانی ما باید مبنا در نظر بگیریم بعد حساب کنیم. روی تمام این مبانی در کشف حقیقی بعد از آمدن اجازه از اول وقوع عقد ثمره، یعنی صحت فعلیه و نقل و انتقال، همه اینا محقق شده. خب اما ثمره بین این اولش، ثمره بین اقسام کشف حقیقی، کشف حقیقی باشه حکم همینه، این یک مطلب بیشتر نداره. در تمام کشف حقیقی هر کس روی هر مبنا قائله، حکم همینه که از آمدن اجازه از اول و عقد نقل و انتقال و ملکیت همه محقق شده و چیزایی که مترتب بر ملکیت هم از محقق بشده. اما ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی، ثمره بین کشف حقیقی این بود که همین که عرض کردیم از اول و عقد تمام آثار مترتب بشه و نقل انتقال حاصل میشه. در کشف حکمی ملکیت بر اون ملکیت اصیل باقیه. اگر گوسفندی اول محرم فروخته، زید فضولیان مال امر را به بکر فروخته، این ملکیت در ملک امر باقیه. ولو اجازه 15 محرم آمد، ملکیت از اون تاریخ باقیه تا 15 محرم، ملکیت باقیه. آثار در نما معلوم بشه، مثل شیر گوسفند و پشم گوسفند امثال اونها. خب این که بس برابرین خیلی تفاوت روشن شد. روی کشف حقیقی ملکیت و اینا هم محقق شد، کشف حکمی ملکیت محقق نشده، آثار را اون اندازه ممکنه مطرح نما و اینطور چیزا. ایشان می فرمایند که در اینجا خب یک مطلبی هم در اون اولی باز فرمودن، در اون اولی کشف حقیقی اگر ما میدانیم که مالک اجازه خواهد داد اول محرم عقد واقع شده، ولی میدانیم که 15 محرم اجازه خواهد داد، اگر میدانیم از اول میتونیم با تمام آثار ملکیت رو مترتب کنیم، چون میدانیم به این که اون اجازه اون موقع خواهد آمد، نتیجه اون اجازه حصول ملکیت از اوله، چون برابره میدانیم که از اول محرم ملکیت حاصل دیگه. بله کشف همینه دیگه، اجازه روی این قوله ها کشف میکنه به این که عقد من اول وقوعه دارای صحت فعلیه و مؤثر بوده. کشف حقیقه همینه، کسانی که قائل به کشف حقیقه نمیخوان اجازه این نقش داره، اجازه اون مرده را زنده کرد، اجازه به اون جان بخشید، به اون جان بخشید، به اون که جان بخشید آثار جان داشتن او از همون تاریخ به دست میاد دیگه. بنابراین با کشف حقیقی اجازه کشف حقیقی است، یعنی اجازه همین کشف کنه، کشف کنه که اون عقدی که اون موقع واقع شده اون عقد جان داشته یا به اون از به اون جان میده. خلاصه اون از اون موقع وقوعش صحت فعلیه پیدا میکنه. صحت فعلی یعنی موجب نقل و انتقال ملکیت میشه. کشف حقیقه همینه. تمام مبانی ما مبنا کار نداریم، ولی مقتضای کشف حقیقی این است. حالا شما کشف حقیقی روی هر مبنا قائل بشید، مقتضای کشف حقیقی اینه. خب گفتیم اگر میدانه که اجازه در ظرف خودش خواهد آمد از الان که عقد واقع شده، آثار ملکیت همه رو مترتب میکنه. اگر نه خیر، جهل داره اجازه خواهد آمد یا نه. چون جهل داره، شیخ انصاری تمسکن به اصالت عدم اجازه میگن حرامه، ظاهر حرامه. دوبه محرم، سوه محرم، چاره محرم، ما شک داریم اجازه خواهد آمد یا نه. اجازه سبب حصول ملکیت میشه. نمیدانیم به این که اون سبب به وجود خواهد آمد تا ملکیت حاصل بشه، یا سبب به وجود نخواهد آمد. شک داریم دیگه، استحساب میکنیم در سبب، چون اجازه سبب حصول ملکیت. الاصل جاری فی سبب، اصل عدم اجازه اختزا بکنه به این که چه باشه؟ ملکیت نباشه. ملکیت نشد، تصرف شما حرامه، پس زاره حرامه. بعدن وقتی که 15 محرم آمد، حکم ظاهری نیست دیگه. میدونیم خیلی حکم ظاهری برخلاف بوده، کشف خلاف میشه. میفهمی کنه که از اول محرم حلال بوده، اما ظاهرن ظاهرن حرامه، معنیش در تجری اثر بشخشه. خیلی جا هست به این که واقعا حرام نیست، ولی انسان تجربه بکنه. این اگر آبه، ولی من فکر کنم که این شرابه، قد داشته باشم شرابه بخورم، این تجربه. زنم داشته باشم، زن اطمینانه، بازم تجربه دیگه. حتی که شکم داشته باشم، باز بین اصیاری نباشه، تجربه. خلاصه در جاهایی که واقعا حرام نیست اما ظاهرا حرامه، شخص انجام بده، بعدن این میشه تجری. وقت بری رو بحث تجری، که آیا تجری حرام است، معصیت است واقعا؟ اگر یه شخصی عادل باشه، تجری کرد، از عدالت خارج شد و معصیت مرتکب شد و فاسق شد، یا تجری یک امر قلبی است فقط. شیخ انصاری در رسائل تجری را حاکی از یک قبح ذاتی میداند. بله، معلومه شه که آدم متمردیه، ولی کن اون فعل متجربه حرام نیست. خلافاً که آخر نیستی که عقلاً مخواهگه به این که اون فعل متجربه فرقی نیست بین اون و شراب بسرن. براسه بعد برمیگرده به بحث تجری. اگر شک داریم به این که آیا اجازه خواهد آمد یا نه، روی قول کشف حقیقی حرام است ظاهراً، با استحساب عدم اجازه. استحساب عدم اجازه اقتضا که حرام باشه ظاهراً، اما واقعاً حلال است. اینو برگرده به همون بحث تجری. این همون اصلی که شیخ انصاری اصل عدم اجازه جاری میدانه. امام فرمودن به این که این جاری دیز بست، امام فرمودن اصل عدم اجازه جاری نیست، برای این که اصل مثبته. خواندیم دیگه اینا برای امام فرمودن اصل مثبت است و جاری نیست. باز کردیم که نه، ظاهرا ما قائل باشیم به این که نخیر مثبت نیست و عدم اجازه خودش، چون برای که در لسان ندید رضایت و امثال اونها اثر بر اونها بطر حکم مترتبه دیگه. چیزی که در لسان دلیل حکم رو مترتب باشه، اصل درباره اون مثبت نخواهد بود. خب خلاصه این مربوط به کشف حقیقی بود. اما فرق بین کشف حقیقی به حکمی همون که کردیم، در کشف حقیقی حقیقتاً ملک و نقل و انتقال از هنگام وقوع عقد مترتب میشه، محقق میشه. اما در کشف حکمی شیخ انصاری تبعاً لاستادش شریف العلماء میفرماید به این که نه، ملکیت حاصل نیست، ولی آثار ملکیت مترتب میشه. اینطور میخوان بگن.
Yeah.
اشکال تأیید چیه فرماشو؟
من این ثمره که داره میگی بین کشف حقیقی و حکمی در معصیت هست، در وقتی که در کشف حقیقی دیگر ظاهرا حرام هست، اما واقعا حلال هست چون کشف را از اول هست دیگر، اما در کشف حکمی
ما کشف حقیقی تمام کردیم، حالا داریم الان داریم کشف حکمی داریم بیم، کشف حقیقی تمام شد. در کشف حکمی در صورتی که اول محرم عقد را واقع ساخته برای یک گوسفندی، برای 15 محرم اجازه داده از طرف مالک اصیل. بنابر قولی که شیخ انصاری اختیار میکنه طبعاً استاده اینه که ملکیت وقتی که اجازه 15 محرم آمد از اول وقوع عقد ملکیت نبوده، ولی ما آثار ملکیت مطرح میکنیم، میگم نمای اون گوسفند پشمش و شیرش اینا مال مشتریه، اما خود اون مال علا ملکیت اولی باقی است تا محرم، تا 15 محرم. گفتیم ثمره هم در این ظاهر میشه که مثلا مرد اون مورث، اون صاحب بل مال ورثش میشه، مال ورثه و مالک اصیل میشه. خب حالا شیخ اینجا رفته سراغ یک مسئله اون را آورده مطرح کرده، اون این که اگر کسی عمعی را خریده از فضولیان، یعنی زید عمه عمر را به بکر فروخته فضولیان، بکرم اون عمه را در اختیار گرفته، خب و بعد برده اون عمه را استیناد کرده، از اون عمه ولدی به وجود آورده، بعدن مالک آمده و اجازه کرده، خب روی کشف حقیقی میشه اون ببرد، برای خاطر که اون وقت در ملک مشتری واقع شده، بعد از آمدن اجازه از اول و عقد این شده ملک مشتری، مشتری هم که استراد کرده وقتیش در ملک خودش واقع شده است و این میشه اون ببرد. این بحث نداره روی کشف حقیقی، اما آیا روی کشف حکم همینطوره؟ اگر بعد از که برده و استیلات کرده اجازه داد بگیم اون مولد یا اون مولد نیست؟ نقل کلام شیخ میکنیم، شیخ فرمان بینید که احتمال میده، احتمال میده بینید که بله بعد از که ما موظفیم که بعد از آمدن اجازه آثار رو مترتب کنیم، آثار ملکیت همونطور که در نما میگفتیم پشم و شیرش ما رو اون مشتریه، خب این در روند آثارش نست که اگر وقت کرده وقتیش جایز بوده این اون مبارد بشه دیگه، اول اینطور میگم. بس فرقی بین کشف حقیقی و کشف حکمی در وقت و استیلان اول میگن نیست، بعد دیگه نخیر محتمل پرخزه. در کشف حقیقی شکی نیست که اون مولد میشه، اما در کشف حکمی ما آثار را مترتب، آثار ملکیت را مترتب میکنیم. این تابینه از ادله چه استفاده کنیم؟ چه نوع آثار؟ همه آثار حتی اگر وقتی هم کرد بگیم به اینکه این حلال است و مثل وقتی ملک خودشه، یا نه خیلی مثل نما نیست و حتی حکم آخر داره. شیخ تردید میکنه، آی اصلاحشنی نه، اما شیخ تردید میکنه، یه یختمل بگیم به این که حدوث وقت در ملک خودش نبوده، چون برای این که ملکیت اون موقع مالک نبوده، بنابراین قول کشف حکمی مالکیت مال خودش نیست، نما و آثار مال اونه، و در استیلاد و امبارد حدوث الوقت فی ملکه میزانه. خب این تابعین است که ما از ادله چه بفهمیم؟ یک مطلب اجتهادی، آیا در استیلاد یا در کشف حکمی که ما میگیم ادله میگن که تمام آثار حتی وقتی هم اگر کرد مثل وقتی در ملک خودشه، یا نه این یک امر اجتهادی، ولی شیخ تردید میکنن. این مربوط به اینکه ما از ادله که دال است بر اینکه اجازه کاشف است و عرض بکنیم چقدر استفاده کنیم نحوه استفاده ما یک امر اجتهادی تا چه اندازه. خب این شیخ تردید میکنه، ولی ظاهران اگر اثر مترتب باشه، ما که اصلا مبنا ما با همه اینا فرق داره، مبنای ما امر اعتباریست، ما روی اعتبار قائلیم، برای که قائلیم به این که این احکام مربوط به معاملات همش یک امر اعتباری در اعتبارات عقلا، برای وقتی یک عقد فضولی واقع شد، بعد مالک هم مطلع شد، بعد مالک هم اجازه کرد، این مثل خود مالک انجام داد، مثل این است که خود مالک انجام داد. دیگه خود مالک انجام داد چطور بود؟ اعتباران این طوریه، چون گفتم سه تا قول بودی، یکی اجازه کاشف است، یکی ناقل است، یکی اصلا روی اعتبار، همه بحثا روی اعتباره. و کسان افرادی هم ذکر کردیم که مثل ما قائلن. ما در تمام این مباحث راه ما اینه که اینا یک امور اعتباریان، تابع اعتبار عقلا است، و در اعتبار عقلا هم عقد فضولی جاری هست. بعد از اینکه مالک اجازه داد، مثل اینکه خودش انجام داده، مثل همان کشف حقیقی، بلکه از اون خیلی بالاتر است و قوی تر است. خب حالا این دقت کنید که شیخ مناصر یک مسئله که این مطرح کنیم، اون مسئله این است که اگر اول محرم یا حالا بگید روز شنبه، اگر روز شنبه زید مال ام زید مال ام را فروخت به بکر، حالا مال را هرچی فرض کنید، حالا ما کنید گوسفند فرض کنید، روز شنبه زید گوسفند امر را فروخت به بکر، خیلی خوب، ولی کن امر گوسفند امر را فروخت به بکر، ولی کن امر نمیدانست که روز شنبه این گوسفند فروخته شده فضولیان به بکر، خودش این را روز یک شنبه فروخت، این را به خالد، امر این گوسفند فروخت به خالد، نمیدونستید. روز دوشنبه اطلاع پیدا کرد که معامله‌ای که زید انجام داده مفیدتر بوده تا معامله خودش انجام داده. آیا میتواند بعد از اینکه روز یک شنبه خودش این را فروخته است به اون اصلا که خالد، میتواند خودش این را اجازه کنه یا نه؟ این بحث آورده، اول بیع فضولی، بعد نقل، بعد اجازه، این یه فرض دیگری است. ما تا بار بحث این بود که یه فضولی بود اجازه، بحث کنیم کاشف است یا ناقل است. حالا یه چیز دیگه به وجود آمد، یه فضولی است، بعد عرض کنم که نقل از طرف مالکه به غیر آنچه فضولی انجام داده، بعد از آن اجازه از طرف مالک میاد، این چی بکنه؟ این هم سواری پیدا میکنه. در اونجا که ما اجازه را ناقله بدانیم بحثی نیست، برای خاطر این که اجازه ناقله باشه تا اون تاریخ مال مالک بوده دیگه، روز اون به فضولی فروخته بود، بعد خود مالک فروخته و مال خودش بوده است و اینا بوده. در اونجا که ما اجازه ناقله بدانیم این بحث خیلی اثری نداره، مطلب روشنه. اما اگر اجازه را کاشف و بدانیم، آیا این چطور میشه؟ این است که شیخ اینجور فرموده، فرمودن که ولو نقل در ملک، وقتی ولو نقل در مالک ام الولد ان ملک قبل الاجازه، گفتیم روز شنبه فروخته زید مال امر را به بکر، خب اما اینکه روز یک شنبه مالک فروخته این همین امر را فروخته به ارسلان، به این که به خالد، به خالد فروخته، روز دوشنبه حساب میکنه که اون عقده که فضولی انجام داد خوب بوده، اجازه بده، این چی داره درست میشه یا نه؟ ولو نقل المالک ام الولد ان ملک قبل اجازه فاجازه، بعد اجازه داد، بعد دوشنبه فکر کرد اون عقد روز شنبه خوب بود، اجازه داد، بطل نقل. میگه به این که اون فروختن روز یک شنبه، اون داره میگه فروختن روز یک شنبه اون امرا به خالد، اون باطله، بطل نقل، علی کشف الحقیقی، روی کشف حقیقی اون باطله دیگه. چرا باطله؟ برای خاطر این چی دیگه کشف حقیقی میشه، اون دیگه روز یک شنبه دیگه مال امر نیست این دیگه. اگر با کشف حقیقی سبید از اون تاریخ روز شنبه وقت واقع شده، روز شنبه که اجازه که آمد، از روز شنبه به بعد دیگه ملک امر نیست که امر بخواد بپوشیده. ملک مال کیه؟ ملک مال که گفتیم به این که ملک زید فروختم مال امر را به بکر، ملک بکر دیگه. بله دومی فضولی نیست.
دوم.
بله اون ماله که اصل این کار کرده. بس در این که آیا این فروختن روز یک شنبه رد اون عقد اول حساب میشه یا نه. شیخ اول میخواه فرض کنه که رد نیست، بله بله ایتون رد بشه. اگر بگیم که یک شنبه که فروخت، این معنی شده است که رد اون دیگه اون اولی قبول نکرده، خودش داره معامله دیروز معامله کرده، یک شخص در مال این امروز خودش معامله میکنه، این رد دونه. اگر رد دونه حساب بیه هیچ، اگر نخیر رد حساب نشه، اون که روز شنبه رو اجازه کرد دیگه ملک خودش نیست. یک شنبه که فروخته مال خودش نبوده دیگه، مال مشتری بوده فروخته. بحث اینجاست. بله خب این یک بحثی است که خورداری زیاد داره، انشالله فردا توضیح میدیم. انشالله
انشالله. مالک این دل معامل